بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت رو دیروز خوندیم ولی باز امروز میخوانیم. در ذیل همون مسئله 23 میفرماید و یجبر المحتکر رو علی البیع ولا یعین علیه السعر علی الاحوت بل له ان یبیع بما شاء الا اذا اجحف فیجبر علی النزول من دون ان یسعره علیه و مع عدم تعیینه یعین الحاکم به ما یر المصلح. دیروز عرض کردیم که دو مطلب باقی مانده که یکیش رو ایشون اینجا متعرض نشدند، لیکن در کتاب البیعشون تعرض کردن و دیروز عرض کردیم اون مطلب رو. و اما اون مطلب که تقریبا آخرین مطلب و در اینجا ایشون تعرض میکنن این است که مسئله احتکار صرف این نیست که یک حکم تکلیفی به نام حرمت یا کراهت، مثلا کما اینکه غیر مشهور قائل به کراهت هستند و مشهور قائل به حرمت هستند و ما هم از ادله اون روزها استفاده حرمت رو کردیم، ولی در این حال مسئله به این تمام نمی شود که شخص محتکر یک عمل محرمی را به نام احتکار انجام می دهد یا فرضاً یک عمل مکروهی را به نام احتکار انجام می دهد، بلکه حکم بالاتری دارد و اون این است که حاکم شرع اجبار می کند محتکر را علی بیع محتکره. چون مسئله احتکار اصولا همونطوری که سابقا هم اشاره کردیم برخلاف قاعده سلطنت علل اموال، کسی که مالیت پیدا کرد و یک مالی اضافه به او پیدا کرد دیگه لا یجوز لغیره ان یتصرف فیه الا باذنه، لکن در مسئله احتکار با اینکه مال محتکره و از ملکیت محتکر به مجرد احتکار خارج نمی شود، ولو اینکه ما قائل به حرمت بشویم کما اینکه مقتضای ادله همین مسئله حرمت بود، ولی در عین اینکه مالیتش برای محتکر محفوظه و اضافه مالیش هیچ تغییری درش به وجود نیامده، حاکم شرع این محتکر را اجبار می کند علی بیع محتکره، اجبار می کنه بر این که اون تعامی رو که احتکار کرده این رو بفروشد، چون مورد نیاز و مورد احتیاج مردمه و ظاهر اینه. بنابر قول به حرمت احتکار، خب این خیلی تقریبا تناسب هم داره که اگر احتکار حرام شد، حاکم شرع میتواند محتکر رو اجبار بکند علی بیع محتکره. بین اجبار و بین حرمت تناسب از نظر ما و از نظر عرف محفوظه، ولی ظاهر کلام اصحاب اینه که اگر ما در احتکار قائل به کراهت هم شدیم نه قائل به حرمت، معذالک حاکم شرع میتواند محتکر رو اجبار بکند علی بیع محتکره. با اینکه مسئله کراهت تقریبا چندون تناسبی با جواز اجبار نداره، ولی ظاهر این است که بین اصحاب هیچ خلافی در این معنا دیده نمی شود که حاکم شهر محتکر رو اجبار می کند علی بیع محتکره، سواء قلنا بالحرمه کما هو المشهور الاقوى، یا اینکه قائل به حرمت نشویم و قائل به کراهت بشیم. خب تا اینجاش با قاعده السلطنت على الاموال، الناس مسلطون على اموالهم، خب در مقابل این قاعده دلیل دلالت کرده که ما با این قاعده مخالفت بکنیم، و الا اگر ما بودیم و قاعده، نباید اصلا حکم به حرمت احتکار بکنیم و نه به جواز اجبار حکمی داشته باشیم، ولی در مقابل قاعده این معنا مسلمه. خب حالا که مسلمه، معناش این نیست که تا گاو و ماهی انسان میتونه پیش بره، تا هر مقداری که ضرورت اقتضا میکند که با قاعده سلطنت بتوانیم مخالفت کنیم مخالفت میکنیم، اما اون مقداری که ضرورت اقتضا نداره اون رو دیگه دلیل بر این مسئله ما نداریم. مثلا شخص محتکر رو که اجبار میکنن علی بیع محتکره، آیا تسعیر هم، تسعیر با سین و عین یعنی قیمت، قیمت هم براش تعیین میکنن؟ یعنی حاکم شهر به محتکر میگه که حتما باید مثلا گندم ها رو خرواری 100 تومان بفروشی که تعیین القیمه هم به دست حاکمه، یا اینکه نه حاکم شهر همین مقدار میتونه اجبارش بکنه برای اینکه این گندم ها چون مورد نیاز جامعه است باید بفروشی، اما به چه قیمتی بفروشی مقتضای احتیاط این است که حق نداره قیمتی تعیین بکند، مگر اینکه محتکر بیاد یک قیمت خیلی بالایی که موجب اجحاف به مردمه و اصل جلوگیری از احتکار رعایت حال مردمه، این حالا اومده یه قیمتی رو مثلا یه خروار گندم قیمت عادلش 100 تومنه، این میخواد یه خروار گندم رو 1000 تومن بفروشد، در قیمت اجحاف اگر بکنه، اینجایی هم که اجحاف میکنه باز حاکم شهر تعیین قیمت نمیکنه، بلکه او رو هی پایین میاره از 1000 تومن تا به حدی که عنوان اجحاف دیگه تحقق پیدا نکنه. اما اگر قیمت مثلا 100 تومنه، این میخواد 1000 تومن بفروشد، حاکم شهر حق نداره بگه خوب حالا نه 100 تومن نه 1000 تومن، شما بیا به 500 تومن بفروش. تعیین قیمت از طریق حاکم شهر هیچ وجه و علتی برای او دیده نمیشه، مگر در جایی که محتکر اصلا قیمت تعیین نمیکنه، به هیچ وجه حاضر نیست که یه قیمتی رو ذکر بکند برای مال خودش. خب اینجا میگن حاکم به ما یراه المصلحه، به اون چیزی که مصلحت اقتضا میکند قیمت رو تعیین بکنه، اما در صورتی که خودش قیمت رو تعیین میکنه و فرض این است که به حد اجحاف به مردم هم نمیرسه، یا اگر به حد اجحاف میرسه از او پایین تر میاره به گفته حاکم شهر و به گفته ولی، اینجا دیگه تعیین القیمه به دست حاکم شهر نیست. دلیلی بر این معنا نداریم که حاکم شهر بخواهد تعیین قیمت کنه، چون مال اضافه با حاکم شهر نداره. او به ما انهو ولی مسلمینه، به ما انهو حاکم مسلمینه و میبینه که مردم در نیاز مبرم از نظر طعام و گندم و جو قرار گرفتن، فقط میتونه محتکر رو اجبار کند بر فروش اون گندم ها، اما به چه قیمت دیگه تعیین قیمت با حاکم نیست. عرض کردیم مگر در صورت اجحاف، این صورت اجحاف هم این نکته رو باز من تذکر بدم، نه به عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار، قاعده لا ضرر و لا ضرار مکرر در مکرر، ما عرض کردیم این حکم فقهی نیست بلکه یک حکم حکومتیه مربوط به نبی اکرم صلوات الله علیه. علت این که میگیم در صورت اجحاف حاکم شهر این رو متنزل بکند و پایین بیاره از مقدار اجحاف، این که اگر اجحاف رو هم ما تجویز بکنیم این نقض غرض میشه. از یک طرف به محتکر بگیم حق احتکار نداری، از یک طرف بگیم مثلا گندم رو به 100 برابر قیمت واقعی میتوانی بفروشی، این که نقض غرضه، مقصود این است که مردم رفع احتیاجشون بشه. حالا رفع احتیاجشون به طعام میشه، ولی طعامی که دارای قیمت مجحفه نباشه. اما اگر دارای قیمت مجحفه شد، اون دیگه قرضی که از حرمت احتکار در کاره، اون قرض تحقق پیدا نمی کند. در این رابطه مجموعاً دو تا روایت هست که یکیش رو سابقا اشاره کردیم و خوندیم، باز هم میخوانیم انشاءالله. یک روایت هم سابقا نخوندیم، اینم برای اصل جواز اجبار در مقابل قاعده سلطنت، این روایت میتواند دلالت بر این معنا داشته باشد. در باب 29 از ابواب آداب تجارت یک روایتی است مال حذیفه ابن منصور که در سند این روایت محمد ابن سنان هم قرار گرفته، و میدونید که محمد ابن سنان مورد اختلافه، لکن امام بزرگوار در کتاب البیع میفرماید لا یبعد. این که ما حکم به وساطتش بکنیم و بگوییم که محمد ابن سنان روایتش روایت معتبره. روایت میکند عن حذیفه ابن منصور عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق فرمود نفدت طعامو على عهد رسول الله. طعام گندم و جو در زمان رسول خدا کم شد. نفده همون ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، از همون قبیله. فعطاه المسلمون، مسلمون ها اومدن خدمت نبی اکرم رسیدن. فقالوا یا رسول الله، خدمت پیغمبر خدا عرض کردن که ای رسول خدا، قد نفدت طعام ولم یبقى منه شیئون الا عند فلان. طعام به طور کلی عرض می شود از بین رفته و فقط یک مقدار طعام مثلا نزد زید وجود داره. غیر از زید دیگه کسی واجد طعام نیست. فمره یبیعه، به پیغمبر خدا عرض کردن که امر کنید شما این شخص رو که بفروشه گندماش رو به مردم تا مردم دیگه از این اضطرار و مخمصه نجات پیدا بکنن. قال فحمد الله و اثنا علیه، امام صادق فرمود که رسول خدا حمد کرد خدا را و ثنا کرد بر خدا. ثم قال یا فلان، بعد اشاره کردن به همون مثلا زیدی که دارای طعام بود و مقداری از طعام پیش او مونده بود، فرمودن یا فلان ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد، مسلمان ها نقل کردن که طعام از بین رفته و چیزی ازش باقی نیست الا شیئون یا شیئن اندک، مگر یک مقداری که در نزد توی زید مثلا وجود داره. فاخرجه و بیعه کیف شئت ولا تحبسه، همین مقدار رسول خدا دستور دادن که گندم ها رو بیرون بیار و بفروش هر جوری که میخواهی و حبس نکن. البته این صورت اجحاف رو هم میگیره، مگر اینکه بگیم انصراف از صورت اجحاف داره. این دلالت داره بر اصل اینکه میتواند اجبار بکند ولی مسلمین که عبارت از رسول خدا در اون روز بودند، شخص محتکر رو میتونه الزام بر بیع مالش بکنه در مقابل قاعده سلطنت. یک روایتم روایتیست که مرحوم سید رضی، این روایت رو خوندیم هم سابقا در نهج البلاغه، عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابهی الی مالک الاشدر، در اون عهدنامه‌ای که برای مالک اشدر مرقوم فرمودن، در ضمن اون عهدنامه این جمله هست، قال فمنع من الاحتکار، مردم رو از احتکار برحذر بدار و جلوگیری کن، که این از ادله منع بود که مشهورم عرض کردیم قائل به منعن. فمنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع من، برای اینکه رسول خدا از احتکار منع کرده، تو هم به تبع رسول خدا منع بکن از احتکار. ولیکن البیعو، اضافه‌ای که در این روایت و در این عبارت شریف نهج البلاغه و در عهدنامه وجود داره، این اضافه است، ولیکن البیع بیعن سمحن به و موازین عدلن واسعا، بیع باید یک بیعه عادلانه باشه، بر طبق موازین عادلانه باشه، لا یجهف واسعا، لا یجهف بالفریقین من البایعه والمبتاع، نه اجحافی متوجه شخص بایع بشه و نه اجحافی متوجه مشتری ها بشود. فمن قارف حکرتن بعد نهیک ایا، بعد از آنی که تو مردم را از احتکار نهی کردی؟ اگر کسی گوش نداد معذالک رفت احتکار کرد، با اینکه گوش زد بهش کرده بودید که احتکار نکن، معذالک قارف مرتکب شد این احتکار رو، با اینکه بهش تذکرم داده بودی. فمن قارف حکرتن بعد نهی که ایا فنکل، یعنی عقوبت کن او را، و عاقب عقوبت بکن او را، البته فی غیر اسرافن، نه عقوبت خیلی مثلا تند و شدید و امثال ذلک، همین مقدار که مسئله تنکیل و عقوبت درش مطرح باشه. پس این روایت عهدنامه مالک اشتر که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه به مالک اشتر دستور داده، عنوان عدم اجحاف نسبت به کل من الفریقین بالنسبت الی البایه و بالنسبت الی المشتری، هر دوش رو درش ذکر کرده. عرض کردیم اون روایت قبلی کلمه عدم اجحاف نداشت یا اطلاق داشت، و ممکن بود کسی حالا بگی اطلاقش انصرافه به صورت عدم اجحاف داره، یا اگر کسی هم انصراف رو قائل نباشه، این بیان امیرالمومنین در این روایت میتونه به عنوان یک مقیدی در مقابل اطلاق اون روایت باشه. پس این مطلبی رو که امام بزرگوار در ذیل این معنا بیان کردند، این یک مطلبی است که از روایات در مقابل قاعده سلطنت ما میتونیم استفاده بکنیم. عرض کردم با توجه به اینکه هیچ نقض غرضی هم تحقق پیدا نکنه، برای اینکه اگر بخواد اجحاف در کار باشه، خب چه فرقی میکند مردم گندم نداشته باشن یا گندمی که خروار 100 تومن میارزه به مردم بگیم که خروار 1000 تومن، اجحاف تا این درجه تحقق پیدا بکنند. این خلاصه مسئله است. البته در باب احتکار یک فروع دیگری و یک مسائل جزئی دیگری هم وجود داره، لیکن حیث این که ایشون متعرض نشدند، دیگه ما دایی نداریم اون مسائل و فروع رو تذکر بدیم. میریم سراغ انشاءالله مسئله بعدی فردا انشاءالله.